این ویدیو را چهارراه در دسترس شما قرار داده.
یعنی کل تجارت آسیا رو قبضه میکنه به نفع هلند. و اینکه ایرانی ها هنوز هم که هنوز در واقع متوجه مفهوم کمپانی نیستن. یعنی مثلا تو دوره قاجار ناصرالدین شاه که سفر میکنه به اروپا، تمام مسیر سفرش رو قطار طی میکنه. بعد به هر جا که میرسیده میگفته آخه این قطارها رو کی میسازه؟ اینجا که مثلا شاهنشاهی نیست، میگن که این قطارها رو کمپانی میسازه. بعد این متوجه نمیشده که آخه کمپانی یعنی چی. بعد یه تلاشایی هم انجام، مثلا محمد حسن خان امین‌الزر یه تلاشی میکنه، یه کمپانی خودش با پول خودش تأسیس میکنه که ناموفقه، اصلا به محمد حسن خان کمپانی بعدش معروف میشه. ولی قضیه اینه که انگار که جا نیفتاده برای ایرانی ها موضوع کمپانی به معنی اعتباری. و اینکه مثلا توی عهدنامه رژیم که شما نگاه میکنی که انحصار توتون تنباکو، انحصار تنباکو توی ایران به دست میگیرن، وقتی که ایرانی ها قیام میکنن، ناصرالدین شاه یکی از چالش هایی که داشته اینه که در واقع با یه شخص حقیقی عهدنامه رژیم بسته نشده بوده، با یه کمپانی بسته شده بوده. و برای اینکه در واقع هیچ راهی نداشته، نمیشده مثلا به همش زد، نمیشده لغوش کرد، برای اینکه با یه در واقع موجودیت اعتباری مواجه بوده تا یه موجودیت حقیقی. و یه ذره مثلا شما حتی شرکت ها را که نگاه میکنین توی بازار، مثلا چیچی و برادران، یعنی مثلا در نهایت اینطوری که چهار تا برادر با هم جمع میشن مثلا یه شرکتی تأسیس میکنن، یه جور مثلا اشخاص حقیقی و برای یه اهداف کوتاه مدتی که کاملا بهش اشراف دارن. اما این شعبه، حالا این کمپانی هند شرقی تو چند جا شعبه داشته و یکی از شعبه هاش که در 1631 تأسیس میشه توی دلت بوده. VOC یعنی وی یعنی یونایتد، او یعنی اوست این ایندس یعنی هند شرقی، و سی هم که کمپانیه، و دی هم یعنی دلف. هر جایی تو هر شهری که بوده اون اولین چیزشو من سریع از اینا بگذارم. در واقع انحصار تجارت با شرق یعنی همه شرق. ولی اسم این که این چرا ایندیاه، برای این که در واقع ایندیا رو نسبت میدن هلندیا به نظرشون، یعنی کلا بیشتر اروپایی ها به نظرشون اون زمان کل شرق هند بوده، برای اینکه یه جور جاذبه ای هم هند براشون داشته و اولین جایی هم که تونسته بودن تقریبا برن بهش دست پیدا کنن هند بوده. و بنابراین به تمام مثلا سرزمین های چین و ژاپن و اینا هم که تو گزارش ها در موردش شنیده بودن تقریبا میگفتن هند یعنی شرق میگفتن. حتی اسم ایندونزی هم در واقع اصلا اسم اصلیشی نیست دیگه، اسمیه که بعدن بهش نسبت داده شده، یعنی باز به هند نسبت دادن اون جزیره های پراکنده. حالا آدار صحبت میکنه از اهمیتی که این کمپانی پیدا کرده در دلف. فرض کنید یک شهری که در واقع گرفتار حالا سرماست، در این حال دریا نوردهای ماهری هن و یه همچین کمپانی توش تأسیس شده و اینا میرن و ماجراجویان نمیتونن به ثروت عظیمی دست پیدا کنن. و دیگه انگار یه جورایی همه دلف به نوعی، همه خانواده‌ای که دارن تو دلف زندگی میکنن به نوعی سرنوشتشون با سرنوشت این کمپانی گره خورده. در واقع هیچ خانواده‌ای نیست که به نوعی مثلا یکی از فرزندانش، یکی از اعضاش نرفته باشه توسط این کمپانی به شرق سفر نکرده باشه. و هنوزم که هنوز انگار که بروک میگه که انگار هنوز تو ذهن هلندیا این کمپانی یک حضور مجازی داره، یعنی توی وصیت‌نامه‌هاشون قبلا بوده، توی همه چی بوده. و حتی مثلا همین انگار که اون چیز VOC و مونوگرامش رو هنوز بر نداشتن و هنوز هست که بهتون نشون دادم عکسش رو. یه وقتی متوجه اهمیت و حضور این کمپانی در زندگی اهل دلف میشیم، اون وقت کم کم به این نتیجه میرسیم که یعنی هر چقدر بیشتر متوجه اهمیتش میشیم، بیشتر متوجه میشیم که این نمیتونسته تصادفی این منظره رو انتخاب کرده باشه. ورمیر دقیقا سال تولدش یک سال بعد از تأسیس این کمپانی در دلفه. خود کمپانی، یعنی کل ایده کمپانی 1600-1500 خورده ای در آستانه سده 17 هم شکل میگیره، ولی اون شعبه دلفش 1631 تأسیس میشه. 1632 ورمیر به دنیا میاد و پدرش دلال آثار هنریه و اصلا دلال آثار هنری بودن اگر در واقع همچین شعبه ای وجود نداشته و دائما رفتن و برگشتن به این شهر به عنوان ایستگاه تجاری وجود نداشته امکان پذیر نبوده. یعنی بالاخره بعد کسایی می اومدن می رفتن سفارش می دادن و یه جوری انگار که ورمیر از بچگی با کسایی آشنا بوده که از اینجا از دلف خدافظی می کردن و از اینجا به دلف برمی گشتن. بنابراین این تنگه، این کانالی که داره از روتردام به دلف میاد در واقع داره دلف رو به جهان وصل میکنه از طریق این کمپانی. و بروک میگه که انگار اینجا پیشانی تجاری شهره، جاییه که شهروندهای دلف از اینجا از دلف خدافظی میکنن، از کلند خدافظی میکردن و جایی که از در واقع اینجا وارد دلف میشدن بعد از سفرهای طولانی. اما خواست در واقع رسیدن به چین یه خواست خیلی مهمی توی تاریخ سده 16 و به خصوص 13 همو شکل داده. بیشتر مثلا یکی از چیزهای سرمایه گذاری کمپانی هند، یعنی هدکوارترهای کمپانی هند شرقیه و بسیاری از اینا پورتراهاشون رو که مثلا رام رانز کشیده دستشون رو روی کره زمین نشون داده که مثلا یه جور انگار خواست تسلطه. میگه از وقتی که مارکوپولا در سده 14 رفت چین و اون افسانه ها رو گفت و چیزی گفتش که، یعنی اون صحبت ها رو کرد در موردش، این توصیف ها رو کرد و اولش به دروغ زنی شهرت پیدا کرد و مدتی زندانی شد تا اینکه اینا بتونن هضم کنن که یه همچین بهشتی وجود داره که پر از منابع و میشه مثلا رفت اونجا باشون تجارت کرد و اینا، در واقع انگار دو سه سده اینا درگیر این موضوع بودن و دو سه سده دنبال این بودن که بتونن نزدیکترین راه رو به چین پیدا کنن و تومه انگار ثروت چین یه چیزی بود که کلن جهان اروپایی رو در واقع رو بوده بود. و جالبه که انگار همه آورده های چین هم در خدمت این کمپانی قرار بگیره، مثلا قطب‌نمای مغناطیسی که یکی از عواملیه که باعث میشه راحت توی دریا راهشون رو پیدا کنن، کاغذ که یکی از اختراعات چینی هاست و یا باروت که چینی ها بیشتر برای آتش بازی ازش استفاده میکردن، چیزایی که یه جوری در خدمت اروپایی ها قرار میگیره برای راه پیدا کردن به شرق. بعد جالبه توی فصلهای بعدی در مورد این که مثلا حالا وقتی با این دید نگاه میکنیم به نقاشی های ورمیر و وقتی تابلو جغرافیدانش رو نگاه میکنیم و اون کره‌ای که اون بالاست و این فرش شرقی که روی میز انگار همینجوری افتاده سر جای خودش نیست، یعنی انگار رفته یه چیزی رو آورده و هنوز باهاش اونقدر معنوس نیست که بدون جای این کجاست، همینجوری یه جای افتاده. و این که شروع میکنه مثلا میگه که این کره جغرافیا رو این کمپانی توی همین سده 17 هم مثلا ترسیم کرده و این کره جغرافیا یه ورژنیه که دائما داره با اطلاعات جدید دریانوردی کامل میشه. مثلا تصورش رو بکنین یه زمانی کره جغرافیایی بوده که هی هر زمان بعد آگهی میکردن توی روزنامه ها که اگر مثلا کسی اطلاعات جدیدی داره بیاد به ما بده، ما اینو مثلا چیز کنیم بهش پاداش میدیم. یعنی یه همچین هیاهویی از اکتشاف و یه همچین هیاهویی از در واقع نوآوری توی علوم. یا مثلا تابلوی ستاره شناسی، مثلا لباسای اینا هم دقت کنید که لباسای علمای اون دوره است، آدمو یاد لباسای شرقی میندازه. یه کره در واقع سماویه جلوشه که داره نگاه میکنه بهش با دقت. حالا تو اینجا خیلی معلوم نیست، یه استرلابی جلوشه که در موردش صحبت کرده. مثلا اینجا در مورد افسر یه نقشه جغرافیایی که شمالش به سمت غربه و جدیدترین عمدی داشته تو این که این تیکه جهان رو نشون بده، برای اینکه جزو جاهایی بوده که داشته دقیق میشده نقشه، یعنی جزو جدیدترین اطلاعات بوده. این تابلو دامان تابلو آویزون شده پشت این دختر و زنی که حالا داره سکه ها رو کاملا انگار چه سکه ها و مرواریت هایی که جلوش پهنه رو داره با دقت وزن میکنه و دختری که داره انگار عزیزی رو در راه دور داره و داره نامه رو میخونه. باز دوباره جلوش یه کاسه چینیه به نظری پرسلین چینی سفید و آبیه، توش میوه هاییه که به سادگی در هلند قبل از این پیدا نمیشد، حالا یا آورده شده یا شروع کردن اینا به کشاورزی کرد، یعنی کشت گلخانه ای دادن بسیاری از گیاهان و میوه هایی که اون زمان وجود نداشته توی هلند. و باز انگار که معلوم نیست هر چیزی جاش کجاست و همینطوری کنار هم چیزا قرار گرفتن و پنجره باز که میگه که انگار که یه دریچه‌ای به سمت جهان جدید که یه امیدی توشه. و جالبه مثلا نقوش چینی و پورسلینی که میارن ازش تقلید میکنن توی دلف و حتما دیدین مثلا ورژن خود هلندیشو که روش آسیاب‌هاشون رو بعدا نقاشی میکنن. و اما این در واقع دختری با گوشواره مورگاریت که بروک میگه یه توی نقاشی های ورمیر که نگاه میکنه این موضوع انعکاس روی شیء کروی خیلی اهمیت داره، توی بیشتر آثارش این کارو کرده و انگار اینا که آینه هایی هن به سمت که یه سری روابط پیچیده رو نشون میدن و دقیقا میخوام بگن که یه چیزایی اهمیت داره که برای اون چیزیه که ما مستقیما اونجا میبینیم. و اینجا شروع میکنه تیموتی بروک در مورد آینه ای صحبت کردن و اینکه وقتی به اشیا به مسابقه آینه نگاه میکنیم و نه به مسابقه یه شیعی که همینطوری در خودش فقط محدود شده چه چیزایی رو میتونیم توش کشف کنیم. مثلا اینکه یعنی مثلا فرض کنید آینه وقتی یه چیزی رو به شما نشون میده شما به ابعاد و اندازه آینه اصلا توجه نمیکنید، کمترین چیزی که اهمیت داره خود آینه است، بیشتر اون چیزی که توش منعکس شده داری توجه میکنید. مثلا آینه بی اراده است در اون چیزی که داره نشون میده و در واقع قصدی نمیکنه در اینکه گزینشی عمل کنه و در این حال مثلا روابط رو بیشتر از خود عناصر داره نشون میده. هر آینه وقتی خورد میشه بازم هر جزش یه آینه است، یعنی در هر جزش بازم میشه همه روابط و همه عناصر رو دید. و میگه که انگار یه جوری این یه تنه یه در واقع گوشه چشمی داره به یه استعاره بودایی که اون هم احتمالاً در اثر ارتباط با چینی ها در اون زمان بالاخره باشی آشنایی وجود داشته، که مثلا میگه بودیسم یه شبکه اینجوری داره که میگه هر دارما یا هر پدیده و هر ایده‌ای که در این جهان هست مثل یه مرواریدیه در یه شبکه ایندرا و چیزی که یعنی در هر دارما همه جهان و همه مرواریدهای دیگه منعکسه و موجودیت اون اصلا به همه در واقع در باستاب موجودیت باقی چیز هاست. و میگه انگار این یه کشفیه که تو اون زمان داره تو ذهن هلندی ها و اساسا تو ذهن اروپایی ها اتفاق میفته که تازه دارن میفهمن جهان کرویه یعنی چی. یعنی هیچ جا نیست که به جایی دیگه بی ارتباط باشه، هیچ چیزی نیست که غیر قابل دسترس باشه، همه چیز رو میشه به دست آورد و در این حال تو همه چیز دیگه انعکاس داره. مثلا توی اشیایی که توی همین تابلو هست انگار کلی از منظومه روابط جهانی منعکسه. و خیلی ها هستن که تو این دوره مثلا دیگه از هر سه نفری که میرفتن دو نفر بر نمیگشتن به هلند، یا میمردن در این ماجراجویی یا اونجا یه در واقع ثروتی میرسیدن که همونجا موندگار میشدن یا مثلا شکست میخوردن و دلشون نمیخواسته که برگردن. و به هر حال همه انگار در غلیان این موضوع بودن و این یه جهان جدیدی و یه حال جدیدی از جهان رو به ما نشون میده که ورمیر هم نمیتونسته به این موضوع بی اعتنا باشه. حالا به عنوان مؤخره من فقط میخوام چند تا اینجا سوال بکنم. یکی میگه خوبه که ما دوباره بپرسیم چرا هلند؟ من که وقتی که من همینجوری مثلا داشتم برای این مدت رو این موضوع مطالعه میکردم میدیدم که هلند اولین که تیموتی بروک هم میگه جزء اولین جاهاییه که دولت فدرال داره، یعنی به صورت فدراسیون اداره میشه. ببینید تاریخش تقریبا از همه جای دیگه عقب‌تره، در آستانه سده 16 17 همون زمان پروتستانیسم توی هلند خیلی با اقبال مواجه میشه. اون مناره‌ای که دیدین در واقع مناره کلیسای جدید شهر دلفه که کلیسای پروتستانیه، به خاطر اقبال اینا به پروتستانیسم و این روحیه تسامحی که حالا اونجا تسامح مذهبی که وجود داره، کسایی مثل دکارت که اونجا میان و بیشتر عمرشون رو تو اونجا زندگی میکنن، توی آمستردام مثلا دکارت و حتی فکر میکنم مطمئن نیستم که گفتار در روش عقل رو اونجا نوشته و اون ایده من میهنگیشم پس هستم. در این حال این راه خواست رسیدن به چین باعث شده که جایی مثل استرالیا کشف بشه، البته اونجا سکنه داشته ولی یه مدت زیادی اسمش نیوپولند بوده که بازم یکی از در واقع دستاوردهای کمپانی هند شرقی انگار کشف قاره استرالیا است برای هلندی ها. و میگن که ابزارهای در واقع شناخت علوم طبیعی مثل تلسکوپ میکروسکوپ همه اینا آوردهای هلند قرن 17 همه. مثلا یه تصویر قرن 17 همه از تلسکوپ هلندیه و در این حال نه فقط توی آثار برمیل این موضوع انعکاس داشتن روی شیء کروی یا کل اصولا انعکاس که حالا توی بسیاری از دوران نقاشی های هم از نقاشی های هم عصر ورمیر وجود داره، اینکه حتما میخوان سوژه هم باشه توی نقاشی. کره جغرافیا اساساً استیل لایف یعنی طبیعت بی جان یه واژه هلندیه، از یه واژه هلندی گرفته شده و توی بیشتر یعنی به فلسفهش که نگاه کنیم انگار که در واقع کشیدن مجموعی از اشیایی که از جاهای مختلف آورده شدن کنار هم قرار گرفتن و توجه به خودشون جلب کردن. مثلا این توتیه اینجا یک کره جغرافی هست، باز یه بافته یک شرقی به نظر میاد. حالا این استیل لایف گاهی خیلی توش اغراق میشه، مثلا انگار یه مهمانی که بعد از یک مهمانی تابلوی نقاشی که توش هرچی که به این هست انگار همه چیز اینجا وجود داره، همه چی بی‌خانمان شده اینجا، همه چی هست و هیچ کدوم انگار توی زمینه خودشون نیستن، کنار هم قرار گرفتن، از خوردنی ها و اشیاء طلایی و نمیدونم ساز ها و حیوانات و اینا. و بعد این موضوع سیطره پیدا میکنه به یه جور کشیدن گل های چیده شده در گلدان که انواع و اقسامی از گل و هر چقدر نشون بدن که بیشتر تنوع گل ها رو بیشتر نشون بدن اهمیت بیشتری پیدا میکنه، برای اینکه نشون میده که از جاهای مختلف عالم این گل ها آورده شده. در این حال یه توجه حالا از جهت علوم طبیعی به موضوع گل و گیاه که تو سده 17 باز اتفاق میفته. یه کسی مثل کاملین شروع میکنه اولین کتاب گیاه شناسی این شکلی که توش دقیقا همه گل ها با جزئیات، گیاهان با جزئیات کشیده شدن و گلخانه هایی که توی هلند سده 17 شیخ از گلخانه بوده، ولی مثلا انگار که یه پیشرفت جدی میکنه، خیلی علمی میشه که چجوری گیاهان رو اینجا ترتیب بدیم، کجاها بذاریم. دارم همه اینا میپرسم که اینا چه ربطی میتونه به هم داشته باشه، همه اینا در هلنده و چرا در هلنده سده 17، یعنی چه چیزی رو داره میگه. و لندسکیپ یعنی نگاه لندسکیپی به طبیعت که بازم واژه‌اش از یه واژه هلندیه به معنی شکل دادن زمین از اونجا گرفته شده. و این شکل دادن زمین توی من نگاه می‌کردم توی زبان منظر که یه کتاب رفرنس منظره نوشته بود که در واقع معنیش بیشتر شکل دادن آمرانه و قدرتمندانه زمینه توی زبان هلندی. که خب باز یادتون بیاد این موضوعی که ما یه پهنه فراخ بیشتر هم معنیش نشون دادن یه پهنه فراخ در تابلو، که بازم به این توجه کنید که مثلا ما نمیتونیم همچین چیزی رو به سادگی توی هلند داشته باشیم، یعنی لازمش اینه که یه آدمه زمین رو انگار از دریا پس گرفته باشیم و یه همچین چیزی رو بتونیم نشون بدیم. این تابلو داره یه لذتی رو نشون میده توی این موضوع. و از همه مهمتر که حالا به ما خیلی رفت پیدا میکنه اسلام شناسی و کلا شرق شناسی که اجرای نسخش منعرض میشه، مثلا این کتابای چاپ لایدن سده 17 که مثلا میشه مسئله های زبان فارسی، این اولین کتاب گرامر آشنایی با زبان عربی، گرامر زبان عربی که بازم در لایدن قرن 17 چاپ شده.
جوانی با همسرش انعکاس رو با سوانی داره، یا مثلا کسایی دیگه بلاسکوز مثلا انعکاس رو داره، بعد هم که یه دریچه از نور باز بشه در این سحنه که خیلی تاریکه هسته، مثلا زنی آسان هم که دارم یه گفتین مثلا خیلی چیز دیگه گفتین خیلی آثار با هست میگم چرا مثلا سراغ
بیشتر من نفتاخون به بعد دیگه بیشتر قرن 17 به بعد و دوره‌ای که بهش میگن داچ گلدن ایج توی نقاشی که یکی از مثلا ویژگی‌هایی که میشمارم همین چیز هاست، مثلا انعکاس این اشیا مثلا استیل لایف.
من منظورم اینه که فکر می‌کنم اگه درست بگم فکر می‌کنم از قبل وردیو نمی‌خواد اینجا نقاشی کنه.
من چیزی ندیدم، ولی انگار که این می‌خواد بگه که انگار مثلا از این دوره وارد یه جور ماهرانه‌تر میشه و وارد، یعنی هرچند که اصلا این داش گلدن ایج هم در واقع ذیل باروک قرار می‌گیره ها، یعنی جدا نیست. حالا من باروک منظورتون دقیقا مثلا قبل از این دوره باروک فرانسه است صرفا؟
باروک فرانسه من 16 مثلا. خب اونم هم خب ویدیو رو دارم، یعنی مبدأ هلند فکر نمی‌کنم باشه.
توی این دوره یه موضوع خیلی در واقع رشد پیدا می‌کنه، خیلی هنرمندانه میشه، زمین اینکه خود قرن 16 هم 17 هم در واقع شیفت میکنه این موضوع نقاشی این شکلی به از مثلا انگار از مرکزیتش از فرانسه میاد به شمال اروپا، میاد به هلند و خب طبیعیه که اون سنت رو داشته باشه، ولی انگار اینجا بیشتری میخواد بگه که اینجا خیلی داره این موضوع تداول پیدا میکنه.
این دوره که شما بررسی کردید از زمانی این پیش فرارولان فتح جهان اسپانیا است یا پرتغال؟
قبلش اسپانیا و پرتغال سلوشون بودن.
هلند خیلی من به موازات مثلا چون حیات رو یه وقتی میخوندم یه بعدترش مثلا قرن 17 و خصوصا قرن 18 و 19 هم خبر از هلند نیست. جایگاهش رو نسبت به این تمدن‌هایی که دارن جهان جدید رو کشف می‌کنن
ببین کلاً توی اروپا انگار
این منظومه چجوریه؟
ببین کلاً انگار توی اروپا تا جایی که من متوجه شدم اینطوریه که هی این قوا محور قوا هی داره منتقل میشه. یه دوره‌ای انگار که پرتغال و اسپانیا است که دوره‌ای که امریکا فتح میشه، ولی باز هم قصدش رسیدن به چینه، یعنی میانبور زده، راه میانبور پیدا کردن به چینه. بعد این محور منتقل میشه به حالا شمال اروپا، بعد اول منتقل میشه به ایتالیا، جنوایی ها خیلی شروع میکنن به مثلا اکتشاف کشور گشایی یا اینها به استعمار در واقع، بعد منتقل میشه که مثلا فکر کنم کریستوفرون جنواییه، بعد منتقل میشه به هلند و بعد با هلند و انگلستان یه جنگای شدیدی داره که منتقل میشه به انگلستان که بعد این دی‌او‌سی هم کمپانی هند شهری هم میشه انگلیش دی‌او‌سی، یعنی از هلند منتقل میشه انگار این انحصارش به انگلستان و بعد از انگلستان هم که دیگه قرن 19 هم به بعد هم که اصلا به امریکا، یعنی انگار یه جوری ما چیز داریم، یه جوری این هر زمان که یکیش خاموش میشه یکی دیگرش روشن میشه. حالا قرن 16 هم توی این کتاب گفته که انگار دوره که پرتغالی ها و اسپانیایی ها هستن بیشتر دوره‌ایه که خیلی بیکله انگار داره این اکتشافات انجام میشه، خیلی بیکله داره از این مثلا مواد منفجره استفاده میشه توی کشف جاهای جدید، کاملا بحث تنازع وجود داره و اینکه مثلا هیچ ابایی ندارن از اینکه بکشن. مثلا اسم این کلاه ورمیر در واقع از یه کلاهیه که اون افسر جلوی دختر نشسته بود جلوی پنجره، اون کلاهی که میگه گذاشته بود سر پرسوناجش و انگار خودش رو کشیده از پشت، اون میگه از یه پوست خزیه که به خاطرش که در شمال کاناداست و به خاطرش چند تا قبیله کشته شدن وقتی که مثلا رفتن اونجا برای اینکه اون پوست سمیر رو به دست بیارن و همینه. یعنی بعد مثلا انگار از اینجا منتقل میشه به انگلستان، بعد منتقل میشه به جاهای دیگه. یعنی هلند هم حالا یه بازه‌ای از این زمانه که اتفاقا میگه قرن 17 هم دیگه اون قرن ماجراجویی های اون شکلی و به معنی یه جورایی آمرانه برخورد کردن و شاید مثلا از بین بردن و کشتن و اینا یه ذره از بین رفته دیگه، یه ذره انگار که حالا شروع شده یه سری مراودات، یعنی ما اثر بذاریم آره و اثر بگیریم. واسه همین مثلا وقتی که میاد مثلا پرسلین چینی حالا مثلا شکل دلفین هلندی ساخته شده. ولی جالب اینه که این که میگه جهان وقتی از اون رو نگاه میکنیم به چین میبینیم انگار اونجا خبر آنچنانی نیست. مثلا جالبه میگه این نقشه رو ما توریچی با خودش برده به چین، همین مثلا نقشه رو به یادم از کره رو، و اونجا همونجوری مونده. یعنی اونها دیگه اصلا شروع نکردن اینو اونطوری دخل و تصرف کردن مثلا حالا هی کشف کنن هی بهش اضافه کنن، مثلا خیلی براشون انگار اهمیتی نداره این موضوع. یا مثلا حالا میخواد از تاثیرات نقاشی هلندی رو به نقاشی چینی بگه، میره مثلا یه آثار یه هنرمندی رو توی شانگهای انتخاب میکنه، مثلا یه تاثیر خیلی خیلی در واقع کمی از نقاشی مدرن اروپایی گرفته و خیلی طول میکشه تا اینکه مثلا نقاشی چینی به این مثلا شکل مدرن ترش در میاد. یعنی میخوام بگم که این میگه که جهان در حال تغییر و تحول، ولی بیشتر انگار این اروپای در حال تغییر و تحول و باز شدن و اینه که مثلا بتونه حالا جهانش رو، یعنی مرزهای تاریکیش رو ببره عقب‌تر و جهانش رو بیاره تو روشنایی. وگرنه ما خودمون مثلا حکایتایی داریم که مثلا سعدی از سده مثلا 13 و 14 کل جهان رو مثلا با یه تاجری که داره صحبت میکنه با کل جهان داره مثلا داد و ستر میکنه. یا همین پرسلین چینی و ما مثلا توی کار چینی های کاشان، در واقع توی کاشی های کاشان ما تأثیر چینی ها رو میبینیم، یعنی مبادله ها رو همواره بوده. ولی این داره یه که توی اروپا داره این اتفاق میفته، حالا هلند هم یه بازه ای از اون اتفاقات.
من خواستم بگم چقدر یه مدارکی مثل نقاشی میتونه به ما یه اطلاعاتی بده که نشه ازشون خورد بگیره، و چون که اصلا شیوهی که ما این بررسی کردیم بود خیلی تفسیر داشت و تطبیق دادن با مدارک دیگری، یا مثلا مخصوصا در مورد مدار ایران چطوری میشه این همچین کاری کرد، یا اصلا میشه همچین کاری کرد؟
نقاشی هم یه جور انگار مدرکه دیگه، یعنی یه چیزی هم تراز با مثلا مدارک دیگه. من نمیشه گفتش که از یه جهتی که این داره میگه که یه جور داره مثلا اون بی ارادگیه، از یه جهتی مثلا متن یه بخشش اراده و خداگاه اون کسیه که اینو نوشته، و میتونیم بگیم مثلا تا اون قسمت که خداگاه ارادیشه ممکنه غرض و مرض هم داشته باشه، حتی ممکنه شد. ولی یه بخشای دیگه که پشت صحنه تره و قابل آقای دکتر قیمی انگار سفیدیایی رو نوشته است، اونجا انگار که جایی که حالا ناخودآگاه و بی ارادگی اون هست. همین موضوع در مورد نقاشی هم هست، یعنی یه بخشی که خودآگاه و ارادیشه و یه بخشی که ناخودآگاهشه. طبعا از اونجایی که ناخودآگاهشه میشه به عنوان مدرک های مطمئن‌تر استفاده کرد، و البته این باید باز در یه منظومه قرار بگیره در یه روابطی با مدارک دیگه که اینا معنیدار بشه. یعنی مثلا صرف این که حالا این اینجوریه نمیتونه مثلا به ما چیزی رو نشون بده، ولی این که یه آدمه حالا داره شاهد براش پیدا میشه، خب دیگه میتونیم بگیم داره یه چیزایی رو نشون میده که یه جورایی گلینی تره.
مثلا تفسیر مثلا یه مینیاتور خیلی چیده تر از تفسیر یه مرس نمیشونه باشه به خاطر ماهیت حالا نقاشی بودنش و شاید حتی شخص تر بودنش برای اون کسی که اینو کشن. شما هم مینیاتور هم نشون دادین، اون رو با چه چیز دیگه این چه تطبیق داد که به یعنی فراتر از فرضی بره که این همزمانیه مثلا تقریب تا آب و هوایی رو بشه؟
اون رو باید کنار چیزهای دیگه قرار داد دیگه. یعنی مثلا من این رو رفتم حالا با چند تا متن مقایسه کردم که ببینم مثلا میشه مثلا دلایلی علتهایی پیدا کرد برای انتقاد، برای مثلا انتقاد پایتخت، مثلا مینیاتورهای دیگه ای که نگارهای دیگه ای که کنار دیدم، ولی نمیشه. یعنی شاید اینا مثلا حالا که این به طور خاص این نگاره صرفا این جرقه است که این آدم نگه میداره گوشه ذهنش و شاید بعدها بگرده مثلا یه چیزای مشابهش پیدا کنه. نمیشه اینو به عنوان یه مدرک یقینی ارائه داد که آره مثلا حتما اون دوره مثلا این به تحت تاثیر مثلا این سرمایه شدید و مثلا دوره یه عصر یخبندان کوچک این کار کرده، ولی در اینا نمیتونه بیره. ولی در این که متن و تصویر چه فرقی داره، این بستگی داره به مهارت ما در خوندنشون. یعنی به نظر من اینجوریه که خب طبیعتا ما با متن خیلی محشورتریم، چون از بچگی زبان برای ما خیلی وسیله‌ایه که بیشتر باهاش چیزیم، ولی خب تصویر یکمی برای ما چیزه. یعنی شاید ما اگه همین تصویر رو همین نقاشی رو از برمیر ببینیم مثلا نتونیم این جوره مثلا راه پیدا کنیم، ولی این مهارت مثلا بروک نشون میده که این انگار یه آدمه تو ذهنش چیزایی داشته که وقتی اینا رو میبینه انگار یهو تشخیص میده، یهو به جا میاره. میدونی یعنی نمیره دنبال این که حالا اینو پیدا کنم اینو پیدا کنم، مثلا انگار که با یه سری سوالات و پرسش‌های از قبل وقتی اینها رو میبینه یهو مثلا اینا میشن یه چیزای جرقه هایی که در پاسخ به اونا میتونه اینا رو کنار هم بذاره. بس این مهارت و حتی گاهی پیش اومده که انگار نه باش یعنی یه سری الان یادم نمیاد که نقاشی اسپانیایی لس میلیاند که در واقع نقاش رو به روی ما وایستاده و انگار داره ما رو نقاشی میکنه و ما تصویر خودمون رو توی یه تابلویی مثلا در انتهای سالن میبینیم. یعنی یه جوری انگار این مرز واقعیت و مجاز رو در هم ریختن و یه جوری وارد کردن مثلا سوژه‌ای که حالا خودش هم یه جوری ابژه یا مثلا نقاشیه.
یکی از اقسام متن نوشته است، حالا اقسام دیگه هم داره.